رادیو فرهنگ. این دم ساعت 4:30 بامداد هست و ما از پخش رادیو فرهنگ با شما این.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام. غزل 149. دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد، زهر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد. دیروز این غزل رو شروع کردیم و روایت و نقد و بررسیش رو تا رسیدیم به بیت‌های 5 و 6. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 145 رو بر پیشانی داره. از آنجا که غزل تقریباً بلندی است، این غزل در پاره‌ای از نسخه ها تا 17 بیت نیز روایت شده، از 14 تا 17 بیت. اما نسخه علامه قزوینی و غنی 14 بیت و نسخه روانشاد خانلری 13 بیت. دلم جز مهر مهرویان، عرض کردیم مهر و ماه به زیبایی در کنار یکدیگر در مصرع نخست جلوه کردند. اگرچه مهر اینجا یادآور خورشید هست، آفتاب، ولی اشارتی مستقیم به مهر و خورشید نداره و خور درست‌تر این واژه هست، اما همان معنی محبت ازش به دست میاد در مصرع. یادآور مهر به معنی خور میتواند باشد. بر این پایه میتوانیم بگوییم ایهام تدائی. دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد. همین مصرع باید عرض کنم که چندین نسخه کهن، همین مصرع رو روز گذشته فراموشم شد عرض کنم، شاید 8 نسخه کهن این مصرع رو به گونه دیگر ضبط کرده است. دلم جز مهر مهرویان رهی دیگر نمی گیرد، در برابر طریقی بر نمی گیرد. اینجا اضافه کنم که گرفتن یا برگرفتن یا درگرفتن معانی متعددی داره، هم معانی ایهامی دارد و هم معانی متعددی. درگرفتن به معنی شعله‌ای به هیزم و انبوهی است اشیاء سوختنی نزدیک کردن، و آتش گرفتن برافروختن، در گرفتن. این سخن در او در گرفت، تأثیر کرد. در هر صورت از آنجا که تا پایان غزل با این معنی ایهامی مواجهیم، خوب بود که در آغاز به این مفهوم اشارتی تمام کنیم. زهر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد، ولیکن مؤثر نمی افتد. اما اگر این گونه نخوانیم و این گونه روایت کنیم که زهر در می دهم پندش ولیکن در، به هیچ شکلی معنای درستی نمی تواند داشته باشد. حتما با این تأکید و تأمل و تکیه، زهر در می دهم پندش ولیکن در نمیگیرد. بیت پنجم رو آغاز میکنیم. روز گذشته در پیرامون این بیت عرض کردیم همیشه در دیوان حافظ دلق ملمع گفته شده و روایت شده و ضبط شده، نه دلق مرقع. درست است که ملودی دلق مرقع دلپذیر، جناس حروف داره، واجارایی داره، ولی به چند علت که دیروز برشمردم دلق ملمع بلیغ‌تر است و رساتر. شاید تأثیر ظاهری ندارد ولی بلاغت بالایی دارد. شاید ملودی ظاهری و آهنگ ظاهری حروف در آن در برابر دلق مرقع حفظ نشده، لیکن رسائی درخشانی دارد. برای همین خواجه تردید ندارم که هیچگاه دلق مرقع به کار نبرده است. 5 بار این ترکیب رو به کار برده و در هر 5 بار دلق ملمع به کار برده. 1 بار آن هم در این غزل در چند نسخه دلق مرقع به کار رفته که تصور می کنم دخل و تصرف کاتبان باشد. دلق در مجموع 23 بار در دیوان به کار رفته که 5 بارش با ملمع به کار رفته که سخن دیروز عرض کردیم. و اما بیت ششم: از آن روی است یاران را، حتما اینجا رو باید مصوت تلفظ کنیم، از آن روی است یاران را، یعنی حتما حروفش به ظهور شنیده بشه و کشیده تلفظ بشه. از آن روی است یاران یعنی این حروف خورده نشه، کاملا مصوت تلفظ بشه و کاملا مخرج حروف آشکار باشه تا ملودی باطنی و ظاهری کلام و حروف و حرکات آشکارتر بنمایاند. از آن روی است یاران را صفاها با می لعلش، که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی گیرد. می فرماید دوستان و یاران را با می لعل او صفاهاست. صفا به معنی زلالی، در برابر تیرگی هم بسیار به کار رفته، تاریکی و تیرگی. صفا اساساً زلالی و تابناکی و درخشانی و این معانی رو البته با ترکیب‌های مختلف در بر داره. چرا؟ چرا یاران با می لعل او، که این می لعل ایهام، چندین نوع ایهام داره، چرا صفاها می کنند؟ از آن سبب یاران با می لعل او صفاها می کنند که غیر از راستی، یعنی هر سخنی که می گوید از ریب و ریاب دور است، با راستی و تابناکی و صفا هم راه است و جز راستی نقشی در آن جوهر نمی گیرد. یعنی چه؟ دیده ایم که نگین رو نقشی بر روی نگین حک می کنه. می فرماید غیر از راستی در آن جوهر، در آن لعل، نقشی به غیر از راستی حک نمیشه. هر نقشی که حک کنی همه جز راستی، هیچ واژه‌ای بر آن لعل نقش بسته نمیشه. از آن روی است یا از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش. خب این می لعل یعنی چی؟ هم میتواند می لعلی باشد، می سرخ، و هم اشاره به لب محبوب که همچون می لعل است، هم گیراست و هم رنگش همچنان لعل است و بسیار دیده ایم که در ادب پارسی لعل استعاره است از لب ممدوح و معشوق. می‌فرماید یاران از آن سبب با می لعل او صفاها دارند و صفاها می‌کنند که به راستی جز راستی هیچ نقشی بر آن لعل به ظهور نمی پیوندد. ایهامن یعنی هر سخنی می گوید همه بر راستی و درستی استوار است. سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز. چشم بردوختن شش نسخه، نسخه بسیار کهن، مثل نسخه خلخالی، یعنی نسخه نوشته شده در سال 827 که 35 سال پس از وفات خواجه برشته نگارش کشیده شده، بردوز ضبط کرده است. سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از آن بردوز. چشم دوختن، چشم از چیزی بردوختن و چشم به چیزی دوختن خیلی معنیش فرق میکنه. چشم به چیزی دوختن یعنی خیره به چیزی نگاه کردن، اما چشم از چیزی بردوختن یعنی چشم رو از آن چیز بستن و پوشیدن. التفات داشته باشید که این حروف اضافه چقدر میتواند معنا رو 180 درجه کاملا تغییر دهد و همین یک حرف بر در آغاز فعل یا یه ا در آغاز فعل تا چه مایه میتواند فعل رو تغییر بدهد. کندن یعنی خالی کردن، آکندن یعنی پر کردن، دوختن چشم دوختن یعنی نگاه کردن مستقیم یکسره و خیره، اما چشم بردوختن یعنی چشم گرفتن و دیده رو بستن. ببینیم که چقدر به این حروف اضافه، پسوندها، پیشوندها بسیار باید التفات کنیم. سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز، که این بیت در بسیاری از نسخه های مصحح ضبط نشده، تنها در نسخه خلخالی روایت شده که علامه قزوینی نیز همان رو در نسخه خود ضبط کرده. برو کین وعظ بی معنی مرا در سر نمی گیرد. وعظ اینجا به معنی پند است و موعظت. این سخن بی معنی که تو میگویی مگو و برو، زیرا سخن بی معنی تو در سر من تأثیر نمی کند. می رویم و باز می گردیم و بر سر حدیث می شویم. از آنجا که در این غزل ایتا که یکی از کاستی های قافیه است دیده میشه، خالی از لطف نیست که ایتا رو خدمتتون توضیح عرض کنم. ایتا با ته دستدار. ما باید عرض کنم که دو گونه در باره قافیه سخن داریم، یکی در حروف قافیه و یکی در اطراف عیب هایی که بر قافیه می تواند مترتب باشد. کاستی ها و عیب هایی که می تواند گاه بر قافیه تحمیل شود 5 تا 6 عیب و کاستی است. اقواست، اکفاس، سناد، ایتاس، شایگان، تکرار قافیه است. چه بحث امروز ما در باره ایتاست. ایتا چیست؟ ایتا نوعی عیب و کاستی در ساختمان قافیه است که در آثار بزرگان ادب پارسی بسیار روی نموده. در دیوان حافظ شاید در حدود 300 بار بنده کاستی ایتا و عیب ایتا رو فهرست کردم، جز شایگان که حال توضیح خواهم داد. ایتا بر دو گونه است، ایتا خفی که پنهان خیلی آشکار نیست، ایتا جلی که خیلی از اون دور معلومه عیب قافیه. ایتا جلی در واقع همان تکرار قافیه است به گونه دیگر، بدین معنی که گاه سخنوران پسوندهای مند، تر، گر، دن و کلماتی از این دست رو در جایگاه قافیه شعر خود به کار میبرند و تکرار میکنند. یعنی چه؟ یعنی از واژگانی قافیه شعر خود رو استفاده میکنند و به کار میبرند که آخرش این پسوند گره، مثل کارگر، زرگر و واژگانی از این دست. تکرار این گونه پسوندها در شمار عیبهای قافیه اند. یعنی چه؟ در پیرامون قافیه اگر به یاد گرامی شما مانده باشد، عرض کردیم قافیه در صورتی درست است که حرف روی آن از یک جنس باشد. حرف روی چیست؟ در کنار دیوان خواجه بزرگ شیراز بد نیست که این تعریف رو مرقوم بفرمایند با مداد. حرف روی، روی بر وزن قوی. روی این رو تأکید می کنم برای اینکه به یادمان بماند. پیوسته هم گفته ایم روی آخرین حرف اصلی قافیه است. میان جهانم و جوانم حرف روی این دو واژه کدام است؟ میم نیست، زیرا میم آخرین حرف هست ولی اصلی نیست. پس باید میم ها رو فرو بیندازیم، بعد میبینیم جهان و جوان میماند. حرف روی این دو واژه نونه. چرا؟ چون آخرین حرف اصلی این دو واژه رو حرف روی میگویند. در نتیجه حرف روی باید از یک جنس باشه. یعنی اگر در یک قافیه ای حرف روی ره هست، تمام قافیه‌مون حرف روی باید ره باشه و الا قافیه غلطه و اون شعر از شاهراه فصاحت کرانه میگیرد. این ملودی ها، این حروف و حرکات قافیه بسیار در تشکیل ملودی کلام مؤثرند. در نتیجه اگر حرف روی در شعری، در قافیه شعری میم بود، تا پایان شعر در قافیه باید حرف روی همچنان میم باشد. حال در میان کلمات افسونگر، کارگر، زرگر، ستمگر میخواهیم ببینیم که یک شاعری این چهار قافیه رو به کار برده، میخواهیم ببینیم درست است یا نه. ببینیم حرف روی این چهار واژه کدام است. گرها رو فرو میاندازیم از این چهار قافیه، میماند افسون، حرف رویش نونه، کار حرف روی رست، زر حرف روی رست و ستم حرف روی میمه. پس این چهار کلمه در واقع باید گفت هرگز با یکدیگر قافیه نمیشوند. در این شمارند سیمین، خونین، زرین، مشکین. میبینیم این یه و نون رو که از این واژه ها فرو میاندازیم، متاسفانه تمام شاعران از این گونه ایتاها، از این گونه عیبهای آشکار به کار بردن در شعر خود. سیمین و خونین و زرین و مشکین، این یا و نون به گونه نسبی رو فرو بیاندازیم، نشانه نسبی رو، میشود سیم، خون، زر، مشک. آیا می توانند این چهار واژه‌ای که حرف روی آنها با یکدیگر از یک جنس نیز قافیه شوند؟ هرگز. پس دوستان شنونده به این دقایق توجه کنند. حرف روی آخرین حرف اصلی واژگانه. سخن آخر بنده در این موضوع خندان، شادان، گریان، دوان. وقتی الف و نون قید حالت رو، چون دوان یعنی کسی که در حال دو است و دارد می آید. به این الف و نون ها می گویند الف و نون قید حالت یا نشانه قید حالت. اگر این نشانه قید حالت را از این واژگان فرو بیاندازیم، خند، شاد، گری یا گری یا گری و یا دو میماند. میبینیم که حرف روی آنها هرگز با یکدیگر یکسان نیست. پس هر شاعری که این گونه قافیه ها را به کار ببرد، قافیه خطایی به کار برده است. اما ایتا در این غزل بسیار معروف خواجه بزرگ شیراز، غزل 149 از دیوان مصحح علامه قزوینی و غنی، بیت دوم خوشتر. دوستان شنونده یا یادداشت بفرمایند یا بیت دوم رو ملاحظه بفرمایند. خوشتر، بیت سوم بهتر. ببینید خوشو، ببینید خوشتر و اون تر که نشانه صفت تفضیلی است برداریم میشه خوش. بیت دوم بهتر، تر که نشانه صفت تفضیلیش برداریم میماند به. آیا به و خوش با یکدیگر قافیه‌اند؟ هرگز، زیرا حرف روی آن دو از یک جنس نیستند و باز در این شمارند واژگان بیت دهم قافیه خوشتر. بیت دهم میبینیم که باز فرموده است که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. خوشتر، پس دوبار خوشتر به کار بردن، این خود تکرار قافیه است. یک بارم بهتر. میبینیم که اگر این نشانه تفضیلی تر را از این واژگان برداریم، خوش و به میماند که هرگز حرف رویشان با یکدیگر همسان نیست. پس این غزل دارای ایتا هست. بنده این رو بر این پایه و بدین سبب عرض نمی کنم که حالا بخواهیم از این پادشاه سخن خرده‌ای خدای ناخواسته بگیریم، نه، مقصود من آن است که رفته رفته با نقد سخن آشنا بشویم و الا هر چه ما بگوییم از مرتبه‌ای که این خواجه بزرگ قرار دارد هیچ گونه، گفت گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. و اما بیت هشتم، نصیحتگوی رندان را، نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است. می‌فرماید آن که رندان را نصیحت می‌کند در واقع با حکم قضا و قدر می‌جنگد. یعنی چه؟ گفتیم که اشاعره قائل به جبر بودند، که خواجه هم شاید بنابر مفرداتی که در دیوان او به چشم می‌خورد شاید بتوانیم بگوییم که او نیز بر جبر اعتقاد داشته. می‌فرماید ملامتگوی رندان در واقع با قضا و قدر داره جنگ میکنه، زیرا رندان اگر بر شیوهی میروند و میآیند که آن ملامتگو نمیپسندد، مجبور حکم قضا هستند و چون مجبور حکم قضان و آمر قضا و قدر است، در نتیجه این ملامتگران و نصیحتگویان با قضا و قدر جنگ دارند. نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، خیلی دلش بس تنگ میبینم. چه تنگ نظرند این نصیحتگویان، دلش بس تنگ میبینم مگر ساغر نمیگیرد. این مگر قید تردید است نه تأکید. مگر اینها ساغر نمیگیرند که این گونه تنگ نظرند. تا فردا، وقت خوش. Thank you. دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد، زهر در می دهم پندش ولی کن در نمی گیرد. خدا را ای نصیحت گو، حدیث از خط دل برگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی گیرد. صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند، عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد. من این دلق ملمع را بخواهم سوختن روزی، که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد. از آن رو پاک بازان را صفاها با می لعل است، که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی گیرد. نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، دلش بس تنگ می بینم مگر ساغر نمی گیرد. میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس زبان آتشینم هست، لیکن در نمی گیرد. من آن آینه را روزی به دست آرم سکندروار، اگر می گیرد این آتش زبانی ور نمی گیرد. اگر می گیرد این آتش زمانی ور نمی گیرد، اگر می گیرد این آتش زبانی ور نمی گیرد. سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است، چه سود افسونگری ای دل چو در دل بر نمی گیرد. خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت دری دیگر نمی داند، رهی دیگر نمی گیرد. بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم، که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد.
این لحظه های بامدادی رو در کنار رادیو فرهنگ سپری میکنید. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، اینک در ویژه برنامه ناز و نیاز به استقبال دقایق معنوی اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. بانگ نماز رأس ساعت 5 و